از وحشت تا پیروزی. آخرین بار که یک فیلم خیلی خوب رو نگاه کردیم، یه فیلم خوب مثل فیلم هیت با بازی رابرت دنیرو و آل پاچینو، معمولا دارای طرح‌های فرعی، شخصیت‌ها و خطوط داستانی زیادی. سپس در صحنه پایانی فیلم با مهارت بسیار همه اینا با هم جمع کنار هم جمع میشه. در مورد اشتر هم همینطور، یک شوهر جل، همسر ترد شده، یک مسابقه زیبا برای زیبایی، یک مرد عصبانی، بعد مرد سلامیز و خوب، نقشه ها و مهمانی های شب بیخوابی در شوش و هفته گذشته، همون مردی که خود را در حال حرکت به داخل کاخ میدید، به انتهای تنابی که برای رقیبش نظر گرفته شده بود آویزان شد. بارها و بارها در کتاب اشتر شاهد این بودیم که تخترها و نقشه ها به طور مکرر معکوس شدن. اکنون در صحنه های پایانی کتاب متوجه میشیم که همه چیز برای توضیح منشأ جشن یهودی پوریم 926 نوشته شده. و با هماهنگ کردن این فصل های پایانی به اوج داستان میرسیم. بزرگترین واژگونی از ترور به پیروزی. و در آیات پایانی فصل 10 اشاره به آینده بهتر وجود داره. خشم شاه فروکش کرد. تر کلی در 1:8-16 ما شاهد معکوس شدن بزرگیم. 9-16 شاهد اجرای وارونگی بزرگ هستیم و 3:10-20 مشاهده میکنیم که بازگشت بزرگ به یاد میآورد و جشن گرفته میشود. معکوس بزرگ اعطا شده. اولین سرنخ واقعی مبنی بر معکوس شدن شرایط اینه که به اشتر خانه هامان، یعنی دارایی او، داده شده. هر چیزی که زمان متعلق به او بود به او داده شده. ثانیاً اشتر مردخای را به پادشاه معرفی میکنه. اون همون حلقه ورژن دوم که قبلا به هامان داده بود و به مردخای میده. ما نباید از کنایه در این هدیه غافل بشیم. اما نه قوم خدا نه نجات یافته و نه امان بودن. هامان ممکن است مرده باشه و دارایی او در دست اشتر باشه، اما فرمان او بسیار زنده است و به زودی عملیاتی خواهد شد. در حال حاضر ساعت در حال حرکت تعلیقی که در کتاب اشتر با آناشون هستیم هنوز وجود دارم. البته اشتر و مردخای می توانستن عقب نشینی کنن و از فراوانی و موقعیتشان لذت ببرن در کاخ، اما آنها این کار رو نمی کنن. آنها نمیتونن تصور کنن که مردمشون نابود بشن. نگرانی آنها برای نجاتشان به این معنیه که کنار نخواهد نشست و کاری انجام نخواهند داد. اشتر وقت تلف نمی کنه و بار دیگر متوجه میشیم که او جان خود را در دست گرفت و نزد پادشاه میره تا از او کمک بخواد. و بار دیگر عصای طلایی را از روی مشیت باز میکنه و اشتر نه برای جان خود بلکه برای زندگی مردمش التماس میکنه. هامان ممکن است مرده باشه، اما تا زمانی که فرمان او فعال باشه ممکنه زنده باشه. او با طرحی آماده شده که در به دقت در آیه 5 توضیح میده، طرحی ساده که منطقی به نظر میرسد و فاجعه در شرف وقوع را حل میکنه. دستور جدیدی برای لغو دستوری که هامان صادر کرده صادر کنید. اما جای تعجب نیست که در کتاب اشتر مشکل وجود داره، مشکلی که به نظر میرسه حل نشدنی باشه. دستور نوشته شده و امضا شده با حلقه پادشاه، قابل لغو نیست. و سفارش هامان امضا شده و مهرموم شده و تحویل داده شد. شما نمیتونید دستوری رو که به حلقه پادشاه نوشته شده و مهرموم شده لغو کنید. نمیتوان اون کار انجام داد. و یه بار دیگه با تعلیه و موقعیت مواجه میشیم که عدید انسانی ما به غیر ممکن به نظر میرسه. اما شاه میدونه که چگونه میتونه به سیستم حقوقی ایران بپیونده. معکوس دیگری ممکن است امکان پذیر باشد. فرمان دیگری به نام پادشاهان بنویسید و آن را به حلقه امضای پادشاهان مهر کنید. مردخای برای نوشتن و ارسال آن در سراسر امپراتوری وقت تلف نمیکند. در جایی که احساس تعلیق میکردیم، اکنون فوریت نامه نوشتن و سرعت تحویل را احساس میکنیم. اسبای تون رو و در آیه 14 با عجله به دست پادشاه، زمانی به از دست دادن وجود ندارد. خلق و خوی مردم تغییر میکند و این یک معکوس دیگر. سرگومی در شوش 3:15 با جشن 8:15 جایگزین شد. بالاخره یک خبر خوب، ضیافت جایگزین روزه میشود. شگفت‌آور از این است که مردم میخوان یهودی باشن یا وانمود میکنند که اصلا آیه 17، زیرا میدانند که بودن آنها با آنها امتر از مردم خودشان است. قابل توجه. البته این ریسک بزرگ بود. آنها میتوانستند توسط افراد خودشان مورد حمله قرار بگیرند، اما برای برخی این ریسک ارزشی داشت. مطمئنا این نمیتواند یک واکنش طبیعی باشد. غیر یهودیان با میل خود را معرفی کنند. چگونه میتونیم اینو توضیح بدیم؟ آیا ما در اینجا دست مشیت خدا را نمیبینیم؟ هرچند از نظرها پوشیده است، بار دیگر همان پادشاهی که فرمانی برای نابودی یهودیان صادر کرده حکم برای نجات آنها صادر کرد. آیا حداقل اندکی ادانستن این که علیرغم ناماری بودن خدا او کار میکند دلداری نمیگیریم؟ گاهی اوقات شاید در بیشتر مواقع آنچه میبینیم و تجربه میکنیم حضور، فعالیت و اهداف خدا را پنهان میکند. شاید یکی از دلایلی که نام خدا کتاب اصلی وجود نداره اینه که در بیشتر مواقع غیبت او رو بیشتر از حضور او احساس میکنه، اما این کتاب ها بارها بارها در هر صفحه مانند چکشی به میخ کوبیده میشه، به ما یادآوری میکنه که او غایب نیست و بیکار ننشست. او برای تحقق اهداف باشکوه خود مشغول به کار است. در پس زمینه از ترس و ضیافت، صحنه به روز 13 تغییر میکنه و تنش همراه با آشفتگی که در پی آن میآید برمیگرده. این روزی است که همان تحقیق کرده، روزی که قرار بود فرمان او برای نابودی یهودیان بدون تحریک توجیه اجرا بشه، قرار بود روزی بیرحم باشه. با من در فصل 3:13 نگاه کنید. قرار نبود کسی در امان بماند، اما یک بار دیگر معجزه وجود پیدا کرد. کسانی که امیدوار بودند بر تسلط و یهودیان تسلط پیدا کنند خود مسلط شده و افراد مطرود مورد تکریم و کمک قرار میگن و کسانی که ضعیف تلقی میشوند قوی میشوند. فصل 9 به هم ریخته است. نسخه 5 تا 10 رو بخونی و سپس اشتر درخواست زمان اضافی میکند و مطمئن بشه که همه دشمنان نابود شدن و خطر کاملا برطرف شده تا یهودیان بتوانند در سال زندگی کنند. ما امروز در یک حمام خون آشا که در آن هزار نفر کشته میشوند و میرسد که خدا تایید کرده است چه کنیم؟ شاید فقدان جزئیات جنگ ممکن است خوبی نشان دهد که اینجایی نیست که بیشتر مورد توجه ما باشد. با من به تثنیه 35 آیه 32 تا 36 بیایید. اهمیت این کلمات واضحه و به ویژگی وقتی میبینید که پولس آنها را در روم 19:12 نقل میکنه. واقع است. خداوند قوم خود را محافظت و نجات خواهد داد، اما جرائم خصوصی شخصی دیگر هرگز نباید انگیزه توجیه ما برای خشونت باشد. در مقایسه با فرمان هامان باید به فرمان مردخای نیز توجه داشته باشید. فرمان مردخای دفاع از کسانی است که به آنها حمله میکنه، به واسه دیگر محدودیتی وجود دارد. دفاع و در آیه 16 خودداری در یک روز هر از دو آمده است. به آنها مجوزی برای انجام ظلم و تجاوز غیر ضروری بیرحمانه یا به اصطلاح امروزی نسل‌کشی داده نمیشه. فرمان مردخای به یهودیان اجازه میده تا از خود در برابر دشمنان دفاع کنند و اجازه دید واضح بگم میراث و نفوذ هامان در قلب ها و نگرش های مردم باقی میمانه. قوم خدا منفور است، خدا نیز خوب منفوره و نفرت هامان نیز منفوره، شرور و بیره. این نتیجه سه بار در آیه 17، 18 و 19 تاکید شده، ترس گرفته تا جشن ها. برای ما بدون ناده گرفتن چالش های فصل 9 میدونیم این اطمینان داشته باشیم که اولا خداوند دشمنان خود را مجازات خواهد کرد. فقط کسانی که جدیت وضعیت را درک کرده بودند با معرفی خود به عنوان یهودی پناه گرفتند. ثانیا خداوند از قوم خود محافظت خواهد کرد، برای انجام این کار تمام تلاش خود را خواهد کرد. خدا در کنار قوم خود است، او به مردم خود اهمیت میدهد و کسانی که با ما مخالفت میکنند با او نیز مخالفت میکنند. اما رسولان 9:5 کتاب اشتر به ما اجازه نمیده که باز پرداخت کنیم، به دنبال انتقام باشیم. موضوع اینجا نیست. در مقابل فرهنگ و در زمانی دور از زمان ما باید ببینیم که دست خدا انتقام خود از دشمنانش میگیرد تا از مردمش محافظت کنه. خود دنیا از خدا و قوم خدا متنفر. عیسی این نکته را در یوحنا به شاگردانش بیان کرد. اگر دنیا از شما متنفر است، بدانید که قبل از اینکه از شما تنفر داشته باشد از من متنفر بوده. ممکن است در ابتدا ما را دوست داشته باشند، اما وقتی متوجه میشن که ما از شاه دیدگاه و اخلاقیات آنها را نداریم با ما و خدا مخالفت میکنند. مارک دایور مینویسد کتاب اشتر پیش زمینه کتاب مکاشفه است. داوری در راه است، داوری وحشتناک از جانب خدا بر دشمنانش. امروز نه با یهودی شدن یا اعتماد به مردخای یا هر رهبر بزرگ جهانی، بلکه با دویدن به سوی عیسی، تنها کسی که میتواند امنیت شما تضمین کند، از این وحشت جلوگیری میشه. روزی در برابر خدا خواهی ایستاد. برای او بر ایمن به چه کسی یا چه چیزی تکیه خواهی کرد؟ چگونه تضمین خواهی شد که دیگر دشمن خدا نیستی؟ چه کسی شما را تضمین میکنم؟ اشتر به ما نشون میده که خدا قوم خود را نجات داده. برخی از این زندگی، اما همه در زندگی آینده تسلیم خواهند شد و تنها اگر در این زندگی در مسیح باشی میتونید از بودن در مسیح در آینده در زندگی آینده مطمئن باشید. ثالثاً راز بزرگی در اینجا وجود دارد. اما آرامش بزرگ فعالیت مشیت الهی در همه چیز است. مطمئنا ما نمیتوانیم اشعار را بخونیم و این معکوس های معجزه آسا را از دست بدهیم. مطمئنا این آرامش بخشترین آموزه است. سی اچ اسپورژن داور معتقد مقتدر سرنوشت تمام مسائل زندگی ما را در اختیار خود دارد. ما در اقیانوس سرنوشت ولگرد و سرگردان نیستیم، بلکه با حکمت بیپایان به سوی پناهگاه مورد نظر ما هدایت میشیم. مشیت بالشی نه برای سرهای مضطرب. خدا از همه چیز استفاده میکنه. خوب و بد از دیدگاه ما برای تحقق اهداف خود و قایق زندگی خود را در نظر بگیرید. حتی این هفته گذشته و دوباره نگاه کنید. خدا این هفته در کار بود، از همه چیز برای اهداف خود استفاده میکرد. ما ممکن است فقط به چیزهای بزرگتر توجه کنیم، اما همه چیز تحت نظارت مشیت اوست. او سرپرستی میکند همه چیز را، حتی پرتاب یک تاس یا گنجشی که از آسمان بر ماهش یا سر شما میریزه. این برنامه‌ریزی مشیت آمیز پدر آسمانی شما برای کوچکترین جزئیات زندگیتون، در نوع‌ترین اتفاق زندگیتون، ناخوشایندترین نگه داشتن چیزهایی که به نظر میرسد اشتباه پیش میروند، همه تحت کنترل و حاکمیت پدر آسمانی شما هستند. در چه بیشتر به این باور داشته باشیم، مطمئنا این بالشین هم برای قلب‌های مضطرب و پریشانه. ما میتونیم به خدا اطمینان کنیم وقتی نقشه های ما شکست میخوره یا عملی نمیشه همونطور که امیدوار بودیم. خدا همچنان اهدافش رو برآورده میکنه، اهدافی که شکست نخواهند خورد. سرایی و تجرباتی که باعث میشه ما شک کنیم که خدا ما رو دوست دارد، حتی کنترل اون هستن. ما به نیروهای تصادفی شانس یا سرنوشت واگذار نشدیم. در هیچ کجا این واضح تر از صلیب عیسی مسیح نیست. هرچند که این فصل وحشیانه ایست، اگر قوم خدا زنده نماند هیچ نجاتی برای این جهان وجود نخواهد داشت. و اگر عیسی مصلوب نمیشد، وحشتناک‌ترین شکلی که میتوان تصور کرد، هیچ امکانی برای نجات وجود نداشت برای تو، برای حرایت از وحشت قضاوت و رنج جهنم. آنچه به عنوان یک فاجعه بزرگ بر روی صلیب در جلگه به نظر میرسید، بزرگترین باشکوه‌ترین واژگونی خدا برای نجات ما بود. با فروکش کردن پایان بزرگ و وحشتناک ما درگیر جشنواره جشن میشیم تا این واژگونی بزرگ به خاطر پرتاف داس هامان نامگذاری شده. او به آن اعتماد داشت، اما به طرز فاجعه‌باری شکست خورد. این باعث جشن میشه. این جشنواره پوریم باید جشن گرفته بشه. معکوس بزرگ هر سال به یاد میاد. اکنون نسل‌های آینده گردم میآیند و تا نک تراژدی بلکه یک پیروزی باشکوه، یک واژگانی معجزه‌آسا را به یاد آورند. یک رستگاری بزرگ. نقشه نابود کردن قوم خدا با چرخاندن یک تاس طراحی شده خود توسط خدا برای توجه داره نجات آنها انجام میشه. چقدر مردم امروز همه چیز را به شانس، سرنوشت، قرعه‌کشی اعتماد میدند، اما چنین اعتمادی نابجا و تو خالی مانند سقوط آمان بود. به چه چیزی اعتماد داری؟ بیهودگی اعتماد به هر چیزی غیر از خدا در سراسر کتاب اشعار مشهود است. آنچه با پرتاف تاس آمان برگزار شده بود تا جشن نابودی باشد، در اهداف خدا به جشن شکرگزاری و تبدیل میشه. آیه های 9, 26, 28, 30, 32. برای نسل‌های امروز این جشن گرفته میشه و داستان نجات رو دوباره به آنها برای نسل‌های جدید کودکان یهودی گفته میشه. کلید این هم تغییر قابل توجه موضوع مردخاییه که مملو از کنایه از اینجا مردی که دروازه پادشاه نشسته بود، یهودی منفور و مطرود با حکم اعدام و خلاف آمان که حوض کرده بود و برای کس مقام قدرتش تلاش میکرد، مردخای خود را با آنچه هامان میخواست ببیند. عظمت مردخای تکرار شده، تاکید شده. او به قدرت رسید در آن و در بالاترین سطح و مورد احترام. چطور ممکن است اتفاق بیفتد وقتی از او متنفر بود؟ چرا باید اطمینان میکرد؟ جویس بالدوین مینویسه به نظر میرسه که تأثیری فراتبیعی وجود داره که تمایلات طبیعی به پرستش قهرمانان را افزایش میده. برخلاف آمان که اعتماد به شانس منجر به سقوط او شد، ایمان اشتر و مردخای هرگز در موقعیت یا قصر فراوانی آنها نیست. اشتر و مردخای قاطعانه معتقد بودند که حتی در اینجا در شوش، حتی جغرافیا نیز باعث نمیشه که من خدا مردمی را که به او محبت کرده بودند رها کنم. و در یک عهد قوی تر همیشه آنچه را که انجام می دهند برای ضعیفترها مناسب است. نه مکان نه جایی ظلم و نه ظلمی مانعی برای تعهد خداوند به قومش وعده عهدش نیست. مردخای آخرین شخصی که در کتاب اشعار درباره او می خونیم، مردی که در رتبه دوم پس از پادشاه آشورش، مردی که صلح می گفت، مرد خدا، اکنون به جای خدا خداست. خود نویسنده ما میخواهد که مردخای را به عنوان مردی که صلح میگه به یاد بیاوریم. شالوم، رفاه کار برای مردم است. تنها زمانی امید واقعی وجود داره که مردخای بتونه با اعتقار پادشاهان عمل کنه. مطمئنن مردخای روشن‌ترین اشاره‌گر به سوی خداوند عیسی مسیح که خود مورد تحقیر، نفرت و طرد شدن زندگی و حتی با اعدام مورد ضرب شرط خداوند قرار گرفته و ما او را گرامی نمی‌داشتیم. کسی که نه تنها صلح میگه بلکه صلح میکنه. خدا صلح در جایی که صلح مهم‌ترینه، جایی که من و شما بیشتر به آن نیاز داریم، صلح بین تو و خدا. عیسی چیزی بیش از حسب تهدید و تهدید کننده انجام میده. او در مرگ خود خطر مرگی و داوری وحشتناک برای کسانی که ایمان آوردن و بر او توکل کردن از بین میبره. او به طور کامل باز میگردونه شالوم را به زندگی و امید ابدی. پولس مینویسه در رومیان 1:8، بنابراین اکنون هیچ محکومیتی برای کسانی که در مسیح هستن وجود نداره. مردخای ممکن است بتوانند در مورد صلح صحبت کنند، اما عیسی مسیح صلح میکنه و اکنون با جلال و افتخار بر سر میگذاره و در قصر باشکوه از مردخای نشسته است. او در دست راست پدر است، برکت شما تا ابد شفاعت میکنه و روزی از نقطه نظر بهش به وضوح خواهید دید که چگونه خداوند تمام اثرات زندگی شما هم از ناچیز و اتفاقی و دشوار و دردناک و غم‌انگیز برای خدمت به اهداف شکرمند خود استفاده کرده است. انسان مناسب، انسان خوب، انسان خدا، عیسی در جای مناسب است. آمین.